بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولین نکته درباره سوره تین این است که آیا این سوره از سوره های مدنی است یا از سوره های مکی است؟ اختلاف هست. مفاد این سوره با هر دو احتمال سازگاره، هرچند که آیه و هذا البلد الامین اونجوری که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن یک شاهد و دلیل غیر قطعی است بر مکی بودن، چون هذا برای اشاره به نزدیک هست. معلوم میشه که در اون زمانی که این سوره بر پیامبر اکرم نازل شده، پیامبر اکرم در مکه بوده، نزدیک مسجد الحرام بوده، که خداوند متعال با اسم اشاره نزدیک و هذا البلد الامین داره قسم میخورد به این مسجد الحرام. منتها اینکه الله میفهمن این شاهد هست بر اینکه این سوره مکی است، اما شاهد قطعی نیست، دلیل قطعی نیست. چرا؟ چون لقائل ان یقول، که برخی ممکنه گفته شود که بله این سوره بعد از هجرت پیامبر اکرم نازل شده، یعنی در زمانی نازل شده که پیامبر اکرم هجرت کرده به مدینه. اما چرا اسم اشاره نزدیک اومده؟ به خاطر اینکه اون زمانی که این سوره نازل شده، در اون زمان استثنا پیامبر اکرم در مکه بوده باشد، مثلا بعد از فتح مکه بوده باشد، یا در واقع قبل از فتح مکه که پیامبر اکرم برای اون عمرة القضا آمدند، برای اون به اصطلاح بوده باشد. برخی ها عرضم حضورتون که عرض کردم مدنی میدانن، برخی مکی. مرحوم علامه طباطبایی تقویت میکنن به این که این سوره مکی باشد، اما باز نه دلیل قطعی. موضوع محوری این سوره اثبات و توجه دادن مخاطبین است به مسئله معاد. پس میخوایم در واقع بخوایم در یک جمله بگیم، موضوع محوری این سوره اثبات معاد است و توجه دادن به معاد، منتها با یک دلیل ویژه‌ای که میتوانیم بگوییم این برهان خداشناختی است. این قرآن خداوند متعال در این سوره داره اثبات میکند معاد رو با برهانی خداشناختی، یعنی محور برهان، یا بگیم نه، اثبات داره میکنه معاد رو با برهان انسان شناختی، یعنی محور استدلال قرآن در این سوره برای اثبات معاد انسان است و ویژگی های انسان است. حالا چرا عرض میکنیم که محور برهان یا صفات خداست که بشود برهان خدا شناختی، یا انسان است که بشود برهان انسان شناختی؟ به خاطر نوع نگاه ماست به آیات بعدی. بر اساس برخی از تفاسیر باید بگوییم برهان خداوند در این سوره برهان خداشناختی است برای اثبات معاد، بر اساس تفسیر دیگری باید بگوییم برهان انسان شناختی است برای اثبات معاد. حالا به این نکته هم در ادامه میرسیم. برای اینکه این موضوع روشن بشه باید من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم. خداوند متعال در قرآن مستحضر هستید که بیش از یک سوم آیات قرآن درباره معاد هست، یعنی درباره مرگ و عالم برزخ و معاد و آنچه که از لوازم این پدیده هستش. وقت در این آیات خداوند متعال در واقع در یک تعداد زیادی از آیات خداوند متعال ادله عقلی اقامه کرده، یعنی مسئله معاد و باور به معاد رو یک امر تعبدی قرار نداده، نگفته چون من میگویم معاد هست و شما هم قبول کنید، من میگویم حیات اخروی هست پس شما هم بپذیرید. ادله عقلی، ادله فلسفی خداوند متعال در قرآن کریم در حوزه معاد، اثبات معاد در واقع اقامه کرده. ادله قرآن، ادله عقلی قرآن در حوزه معاد سه دسته است. برخی از آیات قرآن دلیل عقلی میارن صرفا برای رفع استبعاد مشتکان نسبت به معاد، مثل اون آیه شریفه در سوره یاسین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره، میگه این مشتکان معاد رو بعید میدانن، مستبعد میدانن، میگن خیلی بعید است که این انسان که تبدیل به استخوان میشود، این استخوانها دوباره تبدیل شود به انسان زنده. قرآن در اینجا اون استبعاد رو رفع میکند و دفع میکند، میفرماید که مگر قبول ندارید که خداوند خالق هستیست و خالق شماست؟ اون کسی که شما را آفرید، او میتواند دوباره شما را بیافریند. این در واقع داره رفع استبعاد میکنه. در برخی از آیات اثبات میکند با دلیل عقلی امکان معاد رو، که معاد یه امر ممکنیست، یک امر محال و ممتنعی نیستش، مثل آیات 84 تا 86 سوره مؤمنون، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، ای پیامبر از این مشتکانی که منکر معاد هستند و میگویند که محال است یا بعید است که انسان دوباره زنده شود، از اونها سوال کن مالک زمین و موجودات زمین کیست؟ اونها به تو میگویند خداست. سیقولون لله، مالک زمین و موجودات در زمین از جمله انسان خداست، مالک حقیقی خداست. بعد قرآن میفهمد که قل افلا تذکرون، آیا نباید متذکر شوید؟ همین که قبول دارید مالک هستی خداست و مالک شما خداست، خب اون مالکی که یه بار شما را خلق کرد میتواند یک بار دیگه شما رو آیات امکان معاد رو ثابت میکند، نه تحقق معاد رو، نه ضرورت تحقق معاد رو، چون خیلی چیزا در عالم عقل ممکن الوجود هستن، وجودشون امکان دارد اما وجود پیدا نمی کنن در عالم، وجودشون ضرورت پیدا نمی کنن. پس یک دسته از آیات قرآن برای اثبات امکان معاد است فقط، ولی دلالت ندارد که لزوماً معاد برپا می شود. اما ادله سوم ادله ایست که ضرورت تحقق معاد رو ثابت می کند با ادله عقلی، مثل اون آیه 122 سوره انعام، آیه 12 سوره انعام، کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، خداوند رحمت را و رحمت ذاتی خداست، اسم رحیم اسم رحمان از اسماء ذاتی خداوند متعال است و خداوند بر خودش رحمت را واجب کرده، ثابت کرده، مقرر کرده. همین رحمت داشتن خدا و رحمان و رحیم بودن خدا اقتضا می کند لزوما شما را در روز قیامت حشر بدهیم و جمع بکنیم و معادی باشد. کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، یعنی این کس رحمت بودن، رحیم بودن و رحمان بودن خداوند واجب می کند و ضروری می سازد وجود معاد را و تحقق معاد را. چرا؟ چون رحمت یعنی این که در واقع اون نیازهای ممکن رو، اون نیازهای موجود مورد رحمت رو برطرف کردن. خداوند متعال رحیم است، رحمان است، یعنی نیازهای موجودات رو میشناسد، استعدادها و صلاحیتها و قابلیتهای موجودات رو میشناسد و هر موجودی رو بر حسب استعداد و صلاحیت ذاتی که دارد او رو در واقع به فیض میرساند، اون استعداد رو و اون قابلیت رو به فعلیت میرساند. پس رحمت صرف افاضه نیست، صرف اعطا نیست، افاضه کردن و بخشیدن و عطا کردن است بر حسب استعداد موجود و بر اثر قابلیت‌ها و نیازهای تکوینی اون موجود. اگر استعدادهای موجود رو به فعلیت رساند و نیازهای تکوینی او رو برآورده کرد، اینجا در واقع صفت رحیم و رحمت در واقع تحقق پیدا کرده است. قرآن خواهد بفرماید که ما انسانها رو به گونه ای آفریدیم که استعداد حیات ابدی دارند، چرا؟ چون به انسان روح دادیم، روح مجرد دادیم و موجود مجرد هرگز از بین نمی رود، هرگز نابود نمی شود، هرگز نمی میرد. چون به انسانها روح دادیم و روح انسانها مجرد است، یعنی استعداد حیات ابدی دارند، یعنی صلاحیت حیات ابدی دارند، پس به خاطر این که انسان چنین استعدادی دارد، رحمت ما که به فعلیت رساندن استعدادهاست اقتضا می کند که جهانی باشد تا در اون جهان انسانها به حیات ابدی برسند. این اثبات در واقع ضرورت معاد است به اجمال و اختصاص بر اساس همون ادله در واقع خداشناختی، برهان عقلی برای اثبات معاد. البته ادله دیگری برای اثبات معاد هست با محورهای دیگری، مثل اثبات معاد بر اساس اون ویژگی‌های ذاتی جهان طبیعت، اثبات معاد بر اساس اون ویژگی‌های ذاتی انسان که بحثش در واقع در اینجا نیست. اما تفسیر آیات این سوره، 4 آیه اول این سوره قسم‌هایی است که خداوند متعال یاد کرده، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، 4 سوگند خداوند متعال در ابتدای این سوره یاد کرده. بعد می‌فهمد که لقد خلقنا فی احسن تقویم، قسم به تین، قسم به زیتون، قسم به طور سینین، قسم به مسجد الحرام و مکه، که ما انسان رو در احسن تقویم آفریدیم. خب خداوند متعال هم در این سوره هم در دیگر سوره ها سوگندهایی یاد کرده، اما سوگندهای خداوند متعال با سوگندهای انسان ها فرق میکنه. ما انسان ها موقع سوگند یاد میکنیم برای این استش که دلیل نداریم، برای این استش که برهان و دلیل برای اثبات مدعامون نداریم، چون دلیل و بیانه و شاهد و اینها نداریم مجبوریم به قسم بخوریم، و قسمی که میخوریم اون قسم میشه پشتوانه ادعای ما، در واقع میشود سند ادعای ما. کسی یک ادعایی میکند، قاضی به او میگوید که یا دلیل بیاور یا اگر دلیل نداریم مثلا قسم بخور برای انکار. البته قسم برای اثبات ادعا نیست، برای انکار است. کسی یک در واقع ادعایی میکند و کسی منکر اون ادعا میشود، قاضی از منکر اون ادعا در واقع قسم میخواهد. خب قسم که میخورد برای این استش که ادعا کنه بگه آقا این تهمتی که به من زدن یا نسبتی که به من زدن، یه ادعایی که بر علیه من کردن، این ادعا درست نیست، چون سخن این فرد قابلیت پذیرش برای مخاطب و قاضی نداره، این فرد باید این سخنش رو مستند بکنه و تقویت بکنه با قسمی که میخوره. اما قسم‌های قرآن اینگونه نیست. اینگونه نیستش که خداوند متعال سخنش از عیاذ بالله اعتبار نداشته باشد و پشتوانه نداشته باشد برای اینکه پشتوانه برای سخنش و ادعایش اقامه کند قسم بود. سوگندهای خداوند متعال برای هشدار دادن است، برای متنبه کردن است، برای بیان اهمیت اون موضوعی است که دربارش قسم خورده. در واقع موقعی که 4 تا سوگند در این سوره یاد میکنه خداوند متعال، میخواد بگه حواستون رو جمع بکنید و هوشیار باشید، مطلب بسیار مهم میخوام بگویم. هم اون مطلبی که میخوام بگویم مهم است، همون مطلبی که میخوام بگویم در خفاست، پنهان است. چون اگر یه امری آشکار بود و روشن بود دیگه گفتنش نیاز به قسم نداره. این یه قسم میخورد بعد میگوید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میخواد بگوید که این خلقت انسان در احسن تقویم یک امر بسیار مهم است، و ضمن این که پی بردن به این که انسان در احسن تقویم خلق شده، اینم در واقع نیاز به دقت دارد، یک امر پنهان و مخفی هستش که با تفکر و تدبر و دقت فهمیده می شود. البته قسم های قرآن با قسم های متعارف یه تفاوتی دارد بر اساس مبنای علامه طباطبایی، که این رو انشاءالله در ادامه بحث با هم بهش می رسیم. نکته بعدی درباره این 4 آیه ابتدایی هستش که بین این چهار سوگند چه پیوندی وجود داره؟ ملازم می‌فرماید تین یعنی انجیر، زیتون هم که معروف است. در واقع دو سوگند اول سوگند به دو میوه هستش، میوه انجیر و میوه زیتون. طور سینین یعنی اون مکانی، اون کوهی که حضرت موسی به نبوت رسید، وحی بر او شد، یک تحول عظیم معنوی، یک تکامل در واقع عظیم دفعی در حضرت موسی ایجاد شد. مکه هم از همین باب هست، چون محل رشد پیامبر اکرم است، محل تربیت و نبوت پیامبر اکرم است. این در این سرزمین پیامبر اکرم به نبوت میرسد. پس ببینید دو قسم اول سوگند به امور مادی است، به دو میوه هستش. دو سوگند بعدی سوگند به دو امر معنوی هستش، به دو امری که ارتباط با وحی و رشد و تکامل انسان ها داره. در اینجا مفسران در واقع به تکاپو افتادن که بگن چه رابطه ای، چه نسبتی بین این چهار قسم وجود داره، چرا باید دو قسم به میوه باشد یا امر مادی و دو قسم دیگر از قسم های معنوی باشد. وجوهی مفسران یاد کردن. در وجه اول عده‌ای از مفسران گفتن مراد از تین در اینجا درخت انجیر یا خود انجیر و مراد از زیتون هم درخت زیتون نیست، بلکه مراد دو کوه مقدس هست به نام تینا و زیتا. در سرزمین مقدس دو کوه مقدسی بوده است که موطن پیامبران و دریافت وحی پیامبران بوده به نام کوه تینا و کوه زیتا. چون در این کوه دو کوه در واقع انجیر و زیتون زیاد رویش پیدا می کرده، زیاد درخت زیتون و انجیر بوده، این دو کوه مقدس هم به نام این دوتا میوه ها در واقع نامیده شده است. اما مراد از وطین و زیتون سوگند به میوه ها نیست، سوگند به اون مکان مقدس است، سوگند به اون دو کوهی است که پیامبران در اونجا با خدا مناجات داشتن، خصوصا پیامبران بنی اسرائیل، و وحی رو دریافت می کردن. بر اساس این وجه و تفسیر دیگه یک پیوندی بین این چهار قسم وجود داره. هر چهار قسم می شود قسمهای معنوی، سوگند به موطن پیامبران، به موطن وحی، به اون محلی که در واقع انسانهایی به معراج رسیدند و تحول باطنی پیدا کردند. برخی از مفسران گفتن که حالا دلیل وجه اول رو عرض بکنیم چون دیگه نمیرسیم به وجه دوم برسیم. این مفسرانی که فرمودن مراد از تین و زیتون مقدس هست، دلیلشون تناسب بین قسمهای قرآن است. یعنی یک مبنای این مفسران دارن، میگوین باید بین قسمهای قرآن در یک سوره یک پیوند معنایی باشه، یک ارتباطی باشه. اون وقت بین درخت انجیر و زیتون و بین کوه طور و مکه پیوندی وجود داره، وجود نداره. لذا تناسب بین قسم‌ها اختزا می‌کند که مراد از تین و زیتون در اینجا دو میوه نباشد، بلکه همون دو کوه مقدسی باشد که نام تینا و زیتا رو در اون زمان داشت. چون اینا بر اساس این مبنا که باید یک پیوندی بین قسمهای یک سوره باشد، در واقع در میان این دو معنایی که برای تین و زیتون هست اون معنای دوم اختیار کردن. چون واژه تین برای انجیر است، زیتون هم برای همین درخت زیتون هستش و میوه زیتون هستش، این معنای رایج این دو واژه اینه. اما چون یک معنای دومی داشته، هرچند اون معنای دوم در واقع بعد از این دو معنای اصلی و حقیقی هست، اما مفسران میگن به خاطر اون مبنا که تناسب میان قسمها هست، این معنای دوم به وضوح اون معنای اول نیست، باید این دو معنا رو برگزینیم. انشاءالله ادامه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.